اندوشه های تلاش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو تا پایان این برنامه داشته باشید. در این برنامه انشاءالله سعی میکنیم در خصوص پرورش بوقلمون در استان اصفهان بیشتر با شما عزیزان صحبت بکنیم. خدمت را عرض می‌کنم که در این برنامه در خدمت خانم مهندس فیضی کارشناس ارشد علوم دانی سازمان جاری کشاورزی استان اصفهان هستیم. از خدمت کارشناس محترم برنامه سطح خانم فیضی خواهش می‌کنم که یک مقدمه‌ای رو در خصوص این بحث آغاز بکنن و همینطور تاریخی پرورش بوقلمون در کشور و استان اصفهان تا به دنبال اون سوالاتی رو در خدمتشون مطرح بکنیم. خانم مهندس خواهش می‌کنم.
من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه و خصوصا تولید کنندگان بخش کشاورزی استان. پرورش بوقلمون همونطور که می‌دونین از دیرباز در کشورمون به صورت سنتی رایج بوده، هرچند که این پرنده بومی کشور ما نیست ولی پرورش سنتی اون انجام می‌گرفته. طی چند سال اخیر که تصفیه‌های ژنتیکی اتفاق افتاده، با اصلاح نژاد این پرنده سرعت رشدش خیلی خوب شده، خیلی زیاد شده و به طوری که ما می‌تونیم در ظرف مدت کوتاهی به وزن مناسبی بالای 10 کیلوگرم دست پیدا بکنیم. به همین دلیل هم تولید کنندگان ما رغبت داشتن و علاقمند بودن که در این رشته تولید داشته باشن و خوشبختانه استان اصفهان به عنوان یکی از تولید کنندگان برتر در کشور مطرح هست. به عنوان قطب پرورش بوقلمون حدود 30% از تولید کل کشور رو تو بحث گوشت بوقلمون در استان اصفهان تولید میشه و ما نزدیک به 70 واحد پرورش بوقلمون در استان داریم که حدود 500,000 ظرفیت در هر دوره رو شامل میشه. نژادهایی هم که در بخش صنعتی پرورش پیدا میکنن، هرچند که انواع مختلف از بوقلمون در دنیا وجود داره که در 3 دسته رنگ سفید، سیاه و گونه‌های رنگی تقسیم بندی میشن، ولی نژادهایی که به صورت تجاری و صنعت پرورش داده میشن نژادهای خالصی نیستن و عمدتا نژادهای دورگ محسوب میشن که از نظر ظاهری هم رنگشون سفید رنگ هست.
توضیح میکنم در خصوص خواص کیفی گوشت بوقلمون خانم مهندس فیضی بیشتر برای ما صحبت بکنن.
گوشت بوقلمون با توجه به کیفیت مناسبی که داره از نظر میزان پروتئین، درصد مواد معدنی و ویتامین ها باعث شده که طی سالیان اخیر هم خوشبختانه میبینیم که مصرف اون به تدریج در حال افزایش هست. کلا گوشت بوقلمون جزو گوشت های سفید طبقه بندی میشه، ولی تفاوتی که داره اینه که 60% لاشه اون رو گوشت سفید و 40% از اون رو حدودا گوشت قرمز تشکیل میده. به همین دلیل مصرف کننده ما میتونه همزمان از مزیت هر دو نوع گوشت سفید و گوشت قرمز استفاده بکنه.
بله بفهمید که بخشی از اون گوشت قرمز هست که بخشش به عنوان گوشت سفید هست.
بیشتر قسمت سینه این پرنده گوشت سفید رو شامل میشه و قسمت های رون اون شامل گوشت قرمز هست و اون قسمت در واقع گوشت قرمز اون میتونه جایگزین بخش از گوشت قرمز مورد نیاز افراد باشه و به خوبی میتونه به عنوان یک منبع پروتئینی در سبد غذای خانواده قرار بگیره.
خیلی متشکرم. Thank you. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه امشب خوشهای تلاش مجددن خوشحالت رو میدیم به سرکار کارمهندس شیزی، کارشناس ارشد علوم دامی سازمان جهادی کشاورزی استان اصفهان. من خواهش میکنم در خصوص شرایط پرورش بوقلمون برای ما توضیح بدن که مثلا افرادی که احتمالاً علاقه‌مند هستن وارد این صنعت بشن و در این رشته فعالیت خودشون رو آغاز بکنن.
شرایط پرورش بوقلمون گوشتی تقریبا مشابه مرغ گوشتی هست، یعنی بایستی که سالن مستقب و سربسته رو داشته باشیم که معمولاً حداقل عرض سالنمون 12 متره و طولش هم بسته به ظرفیت متفاوت هست. ما بایستی شرایط محیطی از نظر دما، تهویه، رطوبت رو برای این پرنده فراهم بکنیم. طول دوره پرورش این پرنده حدود 4 ماه تا 5 ماه هست و ضریب تبدیل خوراک این پرنده که در واقع میزان مصرف خوراک به هر طول افزایش وزن زنده اون هست بین 2.5 تا 3 هست. همینطور این پرنده وزنش میتونه تا 20 کیلو برسه، البته در ماده ها یه مقدار افزایش وزن کمتر دارن و هم مدت پرورششون نسبت به پرنده نر کمتر هست. سالن هایی که استفاده میشه، سالن های جدید پرورش ما برای بحث بوقلمون، سالن های بدون پنجره با سیستم تهویه طولی با دیوارها و سقف و کف ایزوله و عایق که بتونه از نظر دما و شرایط پرورش شرایط مناسبی رو برای پرنده ایجاد بکنه و از خروج هوای گرم در زمستون به خارج از سالن و ورود هوای گرم در تابستون به داخل سالن جلوگیری بشه. همینطور در سالن هایی که سیستم گرمایشی مناسبی استفاده بکنن، تجهیزات گرمایشی مناسبی که بتونه مصرف سوخت رو کاهش بده، ما میتونیم در واقع یک تولید اقتصادی رو شاهد باشیم. برعکس اون، بعض از مزارع هستن که از سیستم های قدیمی گرمایشی استفاده میکنن که علاوه بر افزایش هزینه های تولید و مصرف سوخت خیلی تولید اقتصادی هم ندارن. از طرف دیگه به دلیل افت کیفیت هوای پرورشی میبینیم که میزان تلفات در این سالن های در واقع قدیمی و با تجهیزات سنتی هم بالاتر از سیستم های جدید هست.
مهندس، توی مناطق تاثیر آیا بهتر جواب میده؟
ببینید، چون سیستم بسته برای این پرنده استفاده میشه، خیلی تفاوت نمیکنه که ما در منطقه گرم باشیم یا سرد. منطقه ممکنه هزینه های پرورشمون افزایش پیدا میکنه. مثلا اگه منطقه سرد باشه، ما مصرف سوخت بیشتری برای گرم کردن سالن نیاز خواهیم داشت، و اگه منطقه خیلی گرم باشه در تابستون، مشکل کاهش دما و هزینه های برق رو برای سرد کردن و خنک کردن سالن ها نیاز داریم. به همین دلیل علیرغم اینکه در مناطق مختلف قابل ایجاد هست، برای مثلا بوقلمون رو ما در هر منطقه میتونیم ایجاد بکنیم، منتها شرایط معتدل از نظر اقتصادی صرفه بیشتری داره. ضمن اینکه هر چقدر که ما منطقهمون از نظر تراکم مقداری کمتر باشه، تراکم مقداری شامل کلیه طلور که خود مرغ گوشتی، مرغ تخم‌گذار، خود بوقلمون و سایر ماکیان، هر چقدر که تراکم کمتر باشه، قطعا وقوع بیماری‌های طیور و افزایش تلفات رو کمتر داریم و کیفیت تولیدمون هم بهتر خواهد.
دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از گزارش های برنامه امشب خوشهای تلاش مجدداً در خدمت سرکار کارمهندس فیزی، کارشناس ارشد علوم دامی سازمان جهادی کشاورزی استان اصفهان هستیم. من تقاضا میکنم در خصوص میزان مقاوم بودن این پرنده نسبت به امراض و بیماری هایی که معمولا اونها رو تهدید میکنه بیشتر برای ما توضیح بدید که در مقایسه با مرغ فکر میکنم مقاوم تر بشه. اینطور نیست خانم؟
البته این پرنده نسبت به مرغ گوشتی مقاومت بهتری داره. منتها مسئله که من قبلا هم اشاره کردم این هست که ما بایستی واحدمون رو در مناطق کم تراکم مقداری ایجاد بکنیم، تا وقوع بیماری ها رو کاهش بدیم. قطعا اگه ما مزرعه ای رو داشته باشیم که در منطقه پرتراکم قرار بگیره، هر چقدر هم مقاومت این پرنده بالا باشه، قطعا وقوع بیماری بیشتری رو شاهد هستیم و میتونه منجر به تلفات بشه. از نظر شرط پرورش دیگه که میخواستم اشاره بکنم، بحث خوراک این پرنده هست. از نظر خوراک هم دقیقاً از همون موادی که برای مرغ گوشتی استفاده میشه برای این پرنده استفاده میکنیم. خوراکی مثل ذرت، کنجاله سویا، مکمل‌های ویتامینه، مواد معدنی و سایر غلات و سایر کنجاله‌ها قابل استفاده هست. منتها تفاوتی که این پرنده با مرغ گوشتی داره، بحث میزان پروتئین بالاتر در جیره این پرنده هست و همینطور طول دوران به اصطلاح پرورشش که در مقایسه با مرغ تقریبا دو برابر هست و تعداد دوره پرورش این پرنده در طول سال حدود دو دوره ما میتونیم پرورش بوقلمون رو داشته باشیم.
در مورد زمان مناسب پرورش بوقلمون چند ماه هست و بعد میخواستم این هم بپرسم که در مقایسه با مثلا پرورش مرغ از نظر اقتصادی تا چه زمانی مناسبه و چه زمانی میتونیم بگیم که غیر اقتصادی و زیانهای بیشتری رو تحمیل میکنه به تولید کننده.
اشاره کردم که پرورش بوقلمون به طور متوسط 4 تا 5 ماه طول میکشه و بعد از 4 ماهگی یه مقدار ما افت در واقع افزایش وزن رو شاهد هستیم، چون ضریب تبدیل غذایی که اشاره کردم، مصرف خوراک به ازای هرکی افزایش وزن زنده هست، در پرنده افزایش پیدا میکنه و به همین دلیل در صورتی که ما بالاتر از 4 ماه نیم پرورشش رو ادامه بدیم، میبینیم که خیلی اقتصادی نیست. و قطعا پرنده‌های کوچکتر و وزن پایین‌تر از نظر طعم و کیفیت گوشتشون هم در شرط بهتر قرار دارن. ضمن اینکه برای پرنده ماده معمولا دیگه بیشتر از 4 ماه به هیچ عنوان اقتصادی نیست و ضریب تبدیلش به شدت افزایش پیدا میکنه برای تبدیل غذای اون و ترجیحا بهتر هست که زیر 10 کیلوگرم این پرنده به بازار عرضه بشه.
بله، بسیار متشکرم سرکار کامندش فیزی از توضیحات جامع و کاملتون در مجمع برنامه امشب خوشه های تلاش. انشالله که عزیزان علاقمند بحث پرورش بوقلمون به ویژه در استان اصفهان مطالب شما رو به خوبی گرفته باشن و انشالله مورد استفادهشون قرار بگیرن. پایان فرصت برنامه امشب رسیدیم. وقت خداحافظی فرا رسیده و به سر خدمتتون متصلشیم. از لطف همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب خوش. خدا نگهدار.